خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. خب هفته گذشته به خاطر حالا این مشکل نرم افزاری بخش زیادی فکرم 10 دقیقه فقط ضبط شده بود و بخش زیادی از کلاس که تقریبا 30-40 دقیقه بود ضبط نشده. دوستانی هم از شهرستان و همینجور در قم خیلی پیگیر صوت جلسات بودن، حالا با توجه به این فضا و شرایط کرونایی دیگه عادت شده به کلاس های آنلاین و صوت ها و این بحث ها، لذا ما ضمن عرض پوزش از عزیزان و بزرگوارانی که در کلاس حاضر می شوند مجدد مجبوریم که این مباحث جلسه گذشته رو تکرار بکنیم. انشاءالله که خداوند توفیق بیان همه این مسائل رو و اتمام این درس رو که من معتقدم جاش بسیار خالیه در حوزه های درسی و در این مباحث مربوط به دروس حوزوی، امیدواریم که خداوند توفیق رو بده که ما همه این مباحث رو بتوانیم بیان بکنیم انشاءالله. عرض میکردیم راجع به ضرورت بحث از فکر روابط بین الملل، توضیحاتی رو دادیم، مفهوم شناسی رو توضیح دادیم، روش شناسی رو توضیح دادیم، موضوع علم روابط بین الملل رو هم که گفتیم جنگ و صلح هست اون رو هم توضیح دادیم، دو نگرش و رحیافت و یا دو مکتب فکری که دیبیت و مناظره بزرگی رو با هم دارند، یعنی لیبرال ها که رئال ها به اونها میگویند ایدئالیست ها یا آرمانگرایان و واقعی گرایان، اونها هم توضیح داریم که نگرششون نسبت به این موضوع علم روابط بین الملل و جنگ و صلح به چه معناست که در این بحث آرمانگرایان میگویند صلح را میتوان پایدار کرد، لذا اون صلح پایدار یا صلح لیبرالی کانت رو که بر سه نکته این که دموکراسی ها با هم نمی جنگند و باید دموکراسی ها رو توسعه داد و یا باید ارتباطات و مسائل اقتصادی در هم تنیده ایجاد کرد و همینجور باید سازمان های بین المللی و خرد حالا جمعی رو حکم فرما کرد و این نکاتی که اونها مطرح می کنن. از طرفی رئالیست ها و واقعی گرایان می گویند جنگ ذاتی بشر هست در این دنیا و ما فقط بین این جنگ ها مدتی آتش بس داریم. اینطور نیستش که شما فکر کنید یک صلح پایدار فراگیر رو ما می توانیم داشته باشیم. حالا نکات از این مباحث علیکم السلام زیاده که انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب امروز وارد بحث از مسائل علم روابط بین الملل میشیم که خب دیگه توقف اصلی بحث ما همینجاست که اینجا دیگه وارد مسائل میشیم و شروع میکنیم با روش استنباط فقهی مبتنی بر نگرش، حالا راهبردی که عرض کردیم توضیح دادیم اینها رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. مهمترین مسئله و به تعبیر بنده که عرض میکنم ابر مسئله در مسائل روابط بین الملل این مسئله است که آیا نظام بین الملل سلسله مراتبی است یا آنارشیکه، یعنی بدون سلسله مراتبه. این ابر مسئله است که ما باید پاسخش رو بدیم و در خدمتون عرض بکنم مباحث فقهی هم ما دنبال پاسخ به ابر مسئله ها باید باشیم، نه پاسخ به خرد مسئله های جزئی که چیزی رو حل و فصل نمی کنه. این ابر مسئله عرض کردیم چیه؟ که آیا نظام بین الملل سلسله مراتبی است یا آنارشیک؟ ما میگوییم نظام بین الملل، نظام بین الملل موجود به رهبری آمریکا دارای سلسله مراتبی است که یک نظام داره که همین ساختار موجوده، سازمان ملل، شورای امنیت، ناتو، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، این هاست و همینجور کمیسیون فرهنگی ها و اون حقوق بشر رو نمیدونن یونسکو و اینها. و ناظم این نظام، ناظم داره که ناظم این نظام کسی نیست جز ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور این ایالات متحده آمریکا که در شرایط فعلی آقای بایدنه. ما قبل از شکل‌گیری سازمان ملل و این نظمی که الان برآمده از این سازمان و نظام و اینها هستش، یک چیزی رو داریم به نام جامعه ملل که این جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت با رویکردهای ایدئالیستی ویلسن رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور آمریکا ویلسن یک معاهده 14 ماده ای نوشته که من خواهش میکنم از دوستان انشاءالله مراجعه بکنن به اون معاهده 14 ماده ای مطالعه بکنن و بدون اینکه آمریکا در اون جامعه ملل حضور داشته باشه میگه آقا با هم همکاری بکنید، یه جامعه ملل شکل میده بر اساس معاهده 14 ماده ای خودش و بعد میگوید آمریکایی و بعد میگوید با هم خوب باشید بدون اینکه نظاممند بکنه، ساختارمند بکنه این نظم به وجود آمده پس از جنگ جهانی اول رو که خب میدونید هیچ دوامی نمی آورد و بلافاصله به هم میرزه و جنگ جهانی دوم شروع میشه. از این درس میگیره آقای روزولت به عنوان رئیس جمهور آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم و نظام بین الملل سلسله مراتبی که در رأس شورای امنیت سازمان ملل این بحثا هستش رو شکل میدند که آقا نمیشود بدون وجود یک نظام و بدون وجود یک ناظم، خوب نهد بفهمید، بدون وجود یک نظام و بدون وجود یک ناظم ما نظمی پایدار بر مبنای حالا اون اهداف خودمون شکل بدیم. و بعد از اون میان، یعنی در واقع آمریکا به عنوان فاتح جنگ جهانی دوم به همراه متفقین نظم پسا جنگ رو شکل میدن که یک سلسله مراتب هم ایجاد میکنن. از که در عرصه سیاسی اون سلسله مراتب چیه؟ سازمان ملل، شورای امنیت، که شورای امنیت چند عضو دائم داره؟ 5 عضو دائم داره که این 5 عضو دائم کیان؟ همونهایی هستند که در جبهه متفقین مقابل آلمان قرار دارن. آمریکا، به رهبری آمریکا، آمریکا، انگلستان، فرانسه، شوروی و چین که بعدها میشود روسیه، فروپاشی شوروی ریشه. و الان اینا 5 عضو دائم شورای امنیت هستن و این شورای امنیت یعنی یه منشور ملل متحدی ما داریم که این منشور ملل متحد ارکان سازمان ملل و این بحثا رو طراحی کرده و تبیین میکنه. یکی از اون ارکان شورای امنیت و هر کس که بخواهد مقابل این صلح تحمیل شده، این نظم تحمیل شده آمریکایی، خوب اینا بفهمید، این نظم تحمیل شده آمریکایی که هم لایف استایل و سبک زندگی داره، عقاید برآمده از لیبرالیسم داره، رفتارهای تجویزات رفتاری برآمده از لیبرالیسم داره، هر کس که بخواهد مقابل این نظم لیبرالی بایسته با او برخورد میکنن و او را چی حساب میکنن؟ تهدید برای صلح. نمیگن تهدید برای خودمون، حتی میگن تهدید برای صلح جهانی، تهدید برای نظم جهانی، صلح جهانی. خودشون رو مساویه با جهان گرفتن و میگوین ما به عنوان ناظم جهان تشخیص بدهیم این بازیگر، این کنشگر، این کشور تهدید برای صلح جهانی است، او را میبریم ذیل فصل چند؟ فصل هفتم منشور، که همه اونهایی که عضو سازمان ملل هستن بیعت دادن به این منشور، ما همه اینا رو میبریم زیل فصل هفت منشور که در اون فصل هفت اون کشور رو تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز که آنها هستش، تهدید علیه صلح و نقض صلح معرفی میکن. خوب اینات بفهم، این نظام ها اینات داشته باشن دوستان، نظام ها به وسیله چه کسانی به وجود میان؟ به وسیله فاتحان، نظم تحمیلی به وسیله فاتح. 1614 قراردادی در اروپا امضا میشه با عنوان قرارداد وستفالیا، در مکانی به نام وستفالیا، 1614. این قرارداد بعد از چه جنگ هایی است، بعد از چه اتفاق هایی است؟
جنگ مذهبی.
احسنتون، جنگ های مذهبی 30 ساله‌ای که در اروپا اتفاق افتاد بین کاتولیک ها و پروتستانت ها، بین کاتولیک ها و پروتستانت ها جنگ و نبردی در میگیره که معروف میشه به جنگ های 30 ساله مذهبی، یعنی از 1618 تا 1648، 30 سال فراگیر. البته 70 سال قبلش هم دارن درون کشورهای خودشون با هم دیگه می جنگن، کاتولیکا و پروتستانتا، یعنی 100 سال می جنگن که معروف به جنگ های 100 ساله مذهبی که 30 سالش جنبه فراگیر داره، همه اروپا رو درگیر میکنه. مثلا پروتستانت های انگلیس به حمایت از پروتستانت های فرانسه با کاتولیک های اونجا درگیر میشن، بعد کاتولیک های فرض مثال در اسپانیا به حمایت از کاتولیک های در فرانسه علیه اون، همینجور درگیری های زیادی بین کاتولیک ها و پروتستانت ها شکل میگیره که در نهایت منجر به صلح وستفالیا میشه که پروتستانت ها تحمیل میکنن اون صلح رو بر امپراتوری رومی جرمن، امپراتوری رومی جرمن که سیستم امپریال سیستم، سیستم امپراتوری داشت، و از دل اون صلح یه نظمی رو وجود میارن به نام نیشن استیت، نظم دولت ملت، هر ملتی یه دولتی داشته باشه، و از دل این 400 تا مثلا کشور فقط در همون یه گله گوشه مثلا جای توی محدوده‌ای که الان اتریش و آلمان اینها هستش به وجود میاد. اینقدر این کشورها کوچیک و مسخره بودن که مثلا میگه یه گاری وایسته نصف این گاری تو یک کشوره، نصف دیگه‌اش تو یک کشور دیگه است. حالا به تمسخر در واقع این بحث رو مطرح کرد. تا میاد این نظم وستفالیایی سیستم نیشن استیت، تا میاد به جنگ‌های ناپلئونی میرسه. ببین دوباره بعد یه جنگ فرانسه انقلاب میشه در فرانسه 1789 انقلاب فرانسه. بعد فرانسه علیه امپراتوری ها و پادشاهی های در اروپا و فرا اروپا که دوران استعماره شروع میکنه به جنگ و این بحثا، جنگ های ناپلئونی. اینجا انگلستان متحد میکنه روسیه رو با خودش و علیه فرانسه وارد جنگ میشه و فرانسه رو شکست میده. 1815 در کنگره وین، در وین جمع میشن کنگره وین رو و نظم بریتانیایی از 1815 بر دنیا اعمال میشه. کی این کارو میکنه؟ فاتح اون جنگ که انگلستان و متحدینش هستن. یعنی این فاتح جنگ های فراگیر و جهانی است که نظم را، نظم جدید را شکل میدهد. اینا رو من دارم میگم که بعد ها وقتی اومدیم گفتیم بحث جهاد و بحث قتال رو بیان کردیم، دوستان نگویم که آقا این حرفا چیه، نمیدونم اینا مثلا خشونت گرایی است و این بحثا، این پدرسوخته های غربی از طریق روشنفکر های داخلی حساب شده. خودشون جنگیدن، نظم رو بر دنیا، نظم رو بر دنیا تحمیل کردن، آمدن در واقع فائق شدن، فاتح شدن. بعد ما میگن که آقا پایبند باشید. بله اگه یه ذره راجع به آیات جهاد و قتال به معنای جنگ مثلا در قرآن که حالا جنگ های سختین رو مطرح بکنیم، شروع میکنه آقا خشونت خشونت اصلا نباید این حرف رو بزنی. خیال میکنم مثلا وحی منزل مثلا این کشورها و این نظم همینجور یه دفعه جمع شدن در 1945 کشورها دور هم با همدیگه یه سازمان ملل رو شکل دادن دور هم. نه آقا، از 1815 تا از 1815 که کنگره وین تا 1914 که شروع جنگ جهانی اوله، یه نظمی بر دنیا در حکم فرماست چیزی هول و هوش 99 سال 1815 تا 1914 به نام پکس بریتانیکا، نظم بریتانیایی. پکس بریتانیکا، نظم بریتانیایی، که خیلی جالبه. حالا این رو هم داخل پرانتز عرض بکنم، ایران و روسیه در اون مقطعی که انگلستان میخواد روسیه رو با خودش متحد بکنه علیه فرانسه، ایران و روسیه با هم درگیرن، دارن میجنگن در حوزه قفقاز، که قفقاز جنوبی که میشه همین کشورهای آذربایجان، گرجستان و ارمنستان فعلی. اینا با هم درگیرن، ایران و روسیه. روسیه حمله کرده میخواد حوزه قفقاز رو از ایران جدا بکنه. انگلستان ایران رو در واقع به جان، یعنی حمایت میکنه در برابر روسیه که روسیه نتواند به بزرگترین مستعمره انگلستان که چیه؟ هنده، بتونه وارد بشه، که درگیر میشه اینجا. این داخل پرانتز نداشته باشید. بعد که میبینه الان نیاز داره به فرانسه در نیاز داره ببخشید به روسیه در برابر فرانسه، میاد یه صلحی رو بین ایران و روسیه که همون قراردادهای معروف هستش رو تحمیل میکنه، روسا رو با خودش میبره در اروپا و ناپلئون از کی شکست میخوره؟ از روسیه. که خب عرض کردیم از 1914 پایان جنگ جهانی اول که 1918 یک قراردادی امضا میشه به نام، یعنی معاهده‌ای به نام معاهده ورسای در کاخ ورسای که همون جامعه ملل شکل میگیره دیگه، که این نظمه خیلی متزلزله که بلافاصله منجر به جنگ جهانی دوم میشه. حالا در اثناء جنگ جهانی اول 1916 قرارداد ساکس پیکو، که ساکس انگلیسی، پیکو فرانسوی، اینا با همدیگه بعد میان تحمیل میکنن یه نظمی رو در منطقه ای که ما به اصطلاح الان بهش میگن منطقه خاورمیانه، منطقه جهان اسلام، که امپراتوری عثمانی رو فرو میپاشونن و از دل این امپراتوری عثمانی ده ها کشور مثل سوریه، فلسطین، اردن، لبنان، عراق، عربستان سعودی، ترکیه، مصر، اینا به وجود میاد. خب خوب نظر میفرمایید؟ یعنی کاملا کاملا این نظم ها تحمیل شده است، این صلح ها تحمیل شده است، تا میرسیم به 1945 که فاتح جنگ جهانی دوم، البته در جنگ جهانی اول هم فاتح تقریبا آمریکایی ها بودند، چون آمریکایی ها در 1917 وارد جنگ شدند و آلمان رو شکست دادند. منتها ویلسن رئیس جمهور آمریکا چون زیادی دیگه ایدئالیست بود، فکر میکنه که مثلا با همین تجهیزات اخلاقی آقا با هم خوب باشید و دور هم بشینید و جامعه ملل شکل بدید و اینا حل قضیه، در حالی که میبینه اینجوری نیست. بعد روزولت به عنوان یک رئالیست میاد و عرض کردم یک نظامی رو شکل میده، سلسله مراتب داره که این سلسله مراتب در رأسش آمریکاست و صلحی رو بر دنیا تحمیل میکنن که هر کس که بخواهد مقابل این صلح بایسته با او برخورد میکنن. چجوری برخورد میکنن؟ من خواهش میکنم ببینید، میگه شورای امنیت فصل هفتم منشور ملل متحد. خوب دوستان اینها رو بخونن ببینن که وقتی ما میاییم میگوییم این پروژه و کلان پروژه غربی و نظم تمدنی غربی ما باش مشکل داریم، این نظم طاغوتی است، این صلح تحمیلی است، صلح طاغوتی است، منظورمون چیه؟ این منشور ملل متحد فصل هفتم میگه شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیماتی خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی که بر طبق ماده 41 و 42 باید انجام بده مبادرت می شود. پس مرجع این که چه کسی ناقض صلحه، چه کسی تهدید کننده صلحه، کسی نیست جز شورای امنیت سازمان ملل. بعد میگه به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت شورای امنیت میتواند قبل از آنی که بر طبق ماده 39 توصیه هایی به نماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد، از طرف های زینف بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص میدهد انجام دهد. بعد میره ماده 41. ماده 41 میگه شورای امنیت هر کشوری که رفته زیل ماده 41 یه آدم شده، یا اینکه در واقع رفته زیل ماده 42 حمله کردن. ماده 41 میگه شورای امنیت میتواند تصمیم میگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروهای مسلح نباشد لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل چیا باشه؟ یک، متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی. قفل میکنه اگه یک کشوری رو بیان کاملا ببرن زیل فصل هفت و بعد یک قطعنامه در شورای امنیت علیه اون کشور به تصویب برسونن که تمام یا بخشی از روابط اقتصادی رو باید قطع بکنی، کاری که بلایی که سر عراق آوردن و اون 6 تا قطعنامه‌ای که علیه ما صادر کردن در تحریم‌های اقتصادی که هنوز هم به نوعی ادامه داره، که البته حالا با اون بحث برجام قطعنامه‌ها برداشته شد، قطعنامه‌های شورای امنیت و قرار شد تحریم‌ها برداشته بشه، اما چون ناظم اصلی اون ابرقدرت اصلی در این نظم تشخیصش بر این شد که باید بیاد بیرون از این قرارداد و توافق و هیچ کس نباید کمک بکنه به ایران و نقض بکنه اون تحریم هایی رو که آمریکایی ها اعمال کردن، عملا تحریم ها سر جاش بود، شامل تمام یا بخشی از تحریم های اقتصادی، روابط اقتصادی، ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی. یعنی فرض کنید شما الان میخواید نفت بفروشید به یک کشوری، این نفت که شغول پیکر چند صد میلیونی رو باید یه شرکت بیمه چند صد میلیون دلاری باید یه شرکت بیمه کنه که اگه اتفاق براش افتاد و آتیش گرفت و نمیدونم این غرب شد و اینها، اون شرکت بیمه، خب کدوم شرکت بیمه غیر غربی در دنیا میتواند این کشتی چند صد میلیون دلاری رو بیمه کنه؟ یا کدوم شرکت بیمه جرأت میکنه، چون حسابهاش در اروپا و سوئیس و در آمریکا مسدود میشه؟ پس می‌بینید نظم سلسله مراتب، این نظام سلسله مراتب داره. شروع می‌کنم به تحریم‌ها، قطع روابط. آقا شما هیچ فرودگاهی هواپیمای شما رو اجازه نداره، هواپیمای اون کشور هدف مالک نیست، هواپیمای اون کشوری که تحریم شده اجازه نداره هیچ کشوری در فرودگاه اجازه در واقع نشستن و سوختگیری بده. یا هیچ اسکله دریایی اجازه نداره که به کشتی اون کشوری که مورد تهدید و تحریم هستش اجازه پهلوگیری بده. خب این ماده 41، میریم ماده 42. در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیشبینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست، میتواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین الملل ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات، محاصره و سایر عملیات‌های نیروی هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشه. که الان دیگه چیکار می‌کنن؟ مثلا حمله می‌کنن، جنگ اول خلیج فارس عراق رو حمله کردن، بعدش هم جنگ دوم حمله کردن به عراق، زمینی، هوایی، دریایی، یا به افغانستان حمله کردن، یا به لیبی، یا آمدن گفتن سوریه که حضرت آقا پیغام فرستادن که سوریه خط قرمز ماست، حمله بکنید میزنید، که دیگه کوتاه آمدن. پس ببینید این سلسله مراتب داره. تو این نظام سلسله مراتبی ناظم کسی نیست جز آمریکا که فاتح جنگ جهانی دوم بوده و حساب شده نظر رو طراحی کرده که در راستای پروژه آمریکایی همه دنیا حرکت کنه. که این پروژه آمریکایی یه پروسه داره، یه فرایند داره. شما میگن هر پروژه یه پروسه است. الان بحث شده که آیا جهانی شدن پروژه است یا پروسه، که ما میگوییم یک پروژه دارای پروسه است. یعنی گلوبالیزیشن جهانی سازی است. آمریکایی ها لایف استایل و سبک زندگی و اون صلح آمریکایی، صلح آمریکایی خیلی جالبه. حضرت امام در یکی از بیاناتشون میفرمایند اگر مردم ما میخواستن به صلح آمریکایی پایبند باشن که انقلاب میکردن. خب حالا ما میگوییم این نظام سلسله مراتبی آمریکایی این دقیقاً مصداق همون نظام طاغوتی است که ما باید باهاش مقابله بکنیم. چرا؟ چون معتقدیم خداوند خودش و قرآن خودش یک کلان پروژه داره. این کلان پروژه مقابل کلان پروژه غربی است. این پروژه آمریکایی یا غربی با پروژه اسلامی تضاد داره، تناقض داره، نزاع داره، جنگ داره، درگیری داره. درگیری دارن. پس در بررسی وضعیت موجود نظام جهانی، ما گفتیم نظام جهانی موجود سلسله مراتبی است و این نظام جهانی موجود همون چیزی است که قرآن میگه باید ازش اجتناب بکنیم. حالا برای اینکه ما قدری آشنا بشیم و متوجه بشیم که کلان پروژه الهی چیست و در مقابل پروژه غربی اینها و اینها در واقع مصداقهای مباحث قرآنی است، چون میدونی یکی از کارهای ما اینه تطبیق بدیم این موضوعات رو بر مباحث کبراهای قرآنی. خب حالا اجازه بدید که من شروع بکنم یه مقدار توضیح بدم راجع به یک آیه شریفه ای که اینجا میفرماید چی؟ و جعل و قرار داد کلمت الذین کفروا از سفلا، قرار داد خداوند کلمت الذین کفروا، کلمه کفار را از سفلا پایین. خب ما حالا باید کار فقهی اینجا بکنیم که مراد از این کلمه چیست. و کلمت الله هی العلیا، جالبه میتوانست اینجا قرآن بگوید کلمت الله هی العلیا، چون اونجا گفته جعل کلمت الذین و باید بگه کلمت الله، اما یه دفعه یه حالت استیناف داره، جمله رو به صورت اسمیه میگه، یعنی مؤکد در مؤکد، و کلمت الله هی العلیا. خب حالا اجازه بفرمایید ببینیم آقایون راجع به کلمه چی فرمودن. آقایون مفسرین علامه طبرسی، خوب نهایت بفرمایید، علامه طبرسی در جوامع الجامع میفرمایند کلمت الذین کفروا دعوتهم الی الکفر، یعنی دعوت کفار به کفر، یعنی همون پروژه کفر. و کلمت الله دعوت او الی الاسلام، دعوت خدا یا رسول خدا به اسلام. خب این از جواب مجاب که میگه پس اون دعوت کفار به کفر میشه کلمت الذین کفروا، کلمت الذین کفروا، و دعوت خدا به اسلام میشه کلمت الله. تفسیر کاشف محمد جواد مغنیه میفرماید کلمت الله هی توحید، این هم توحید، مراد از کلمت الله هی توحید، و کلمت الذین کفروا هی الشرک والکفر. کلمت الذین کفر، کلمت الذین کفروا چیه؟ شرک و کفر. یه تفسیری جالب بود، اسم تفسیرش تفسیر آسان، مثلا آقایی به نام محمد جواد نجفی می‌فرماید منظور از کلمه در این آیه شریفه ترجمه شده است به کلمه شرک، یعنی کلمت الذین کفروا، یعنی همان دعوت‌هایی که مشرکین برای آیین شرک و بت‌پرستی بلکه مطلق کفر، مطلق کفر. خب این آیین شرک و بت‌پرستی که فقط پرستش نبود دیگه، رفتارها هم بود، تجویزات بود، بالاخره ساختارها بود، همه چیز بود دیگه. بعد می‌فرمایند مراد از کلمت الله یعنی کلمه توحید و دین و آیین اسلام برای اینکه برحقه، چون دین و آیین اسلام برای اینکه برحقه، لذا کلمت الله. خوبی نزدیم. تفسیر نمونه آیت الله العظما مکارم شیرازی، ایشان می فرمایند که این نیروهای غیبی با عنایت به جملات قبلی، جمله در همون آیه که ایده او به جنود لم تروها، خداوند رسول خدا را نصرت داد، تأیید کرد به جنود لم تروها، با لشکریانی که شماها نمیدید. این نیروهای غیبی ممکن است اشاره به فرشتگانی باشد که حافظ پیامبر در آن سفر پرخوف و خطر بودند. یعنی فقط میخواد اشاره بکنه به یک قضیه فی واقعه. اون واقعه چی بود؟ حالا انشالله آیات رو قشن بررسی میکنیم، خواهد متوجه خواهید شد. همون زمانی بود که حضرت رسول از مکه به مدینه هجرت کردن، رفتن در غار و این بحثا دیگه. میفهمم یا مراد تایید خداوند به وسیله فرشتگانی که حافظ پیامبر در این سفر بودن، و یا آنها که در میدان جنگ از بدر تا حنین و مانند اینها به یاری پیامبر آمدن. یعنی کل این فقط بحث راجع به تاییداتی که در سفر و هجرت پیامبر از مکه به مدینه اتفاق افتاد، نه، یعنی از بعد که سال دوم هجرت اتفاق افتاد تا حنین که سال 89، تا این در واقع این 89 سال و قبلش و بعد، اینا همه تاییدات الهی است که شامل پیامبر شد، حال پیامبر شد، و با این تاییدات اون پروژه پیامبر آمد بالا، پروژه کفار رفت پایین. الان میگم تو جنبندی هستم.
نه،
نظر آقای مکارم. آه، امی. و در واقع میگه و سرانجام برنامه و هدف و مکتب کفار را پایین قرار داد و برنامه و گفتار الهی در بالا قرار گرفت. لذا جعل کلمت الذین کفروا، اشاره به این که توطئه های آنها در هم شکست، آیین خرافیشان در هم پیچیده شد. یعنی باز دوباره ایشون هم منظور همون آیین میگیره، اون دعوت، اون برنامه. و نور خدا همه جا آشکار گشت و پیروزی در تمام جهات نصیب پیامبر اسلام شد. یعنی باز هم ایشون در واقع میگیره همون آیین، همون برنامه، همون، حالا من بخوام خیلی امروزیش بکنم که باید با این بیانات و اصطلاحات امروزی ما این مسائل رو جمع بکنیم که قشنگ طرف متوجه بشه که آقا پروژه کفار در شبه جزیره جمع شد، اومد پایین، پروژه اسلام در شبه جزیره پیاده شد، اومد بالا، در حالی که در شروع کار پروژه کفار بالا بود دیگه. پیغمبر نه حکومتی داشت، نه حاکمیتی، نه جمعیتی، نه سرزمینی، نه واحد سیاسی، هیچی نداشت. هرچی بود اونا داشتن دیگه، خدم و حشم و قدرت و همه چیز اونا داشتن. اما در یه پروسه 7-8 ساله، یا به تعبیر حالا بخوایم بگیم مثلا 13 سال در مکه و حالا 9 سال، تقریبا در یه پروژه 20-21 ساله، اون پروژه‌ای که پیامبر پایه‌گذاری کرد به هدایت الهی آمد بالا، اون پروژه کفار رفت پایین. که همون پروژه چی بود؟ اون برنامه و آیین و مراسمات و اون کارهایی که اینا انجام میدادن. حالا تفسیر المیزان هم خدمتتون عرض کنم نکاتی رو بیان کرده که من دیگه همونه، یعنی خیلی نکته خاصی اضافه نداره. آقای صادقی، محمد صادقی تهرانی، که تفسیر دارم به نام الفرقان فی تفسیر قرآن، که خیلی جالبه، آقای صادقی میدونی شاگرد آقای، یکی از شاگردان مرحوم آیت الله شاه آبادی است که استاد امام و یکی از فقیه استراتژیست من ایشون رو میدونم و مقاله هم با همین عنوان نوشتم با همین موضوع. الفرقان فی تفسیر القرآن. آقای صادقی هم میفهمه هنا کلمت الله هیه کلمت رسالت قدسی المحمدی. میگه آقا صلی الله علیه، میگه اینجا مراد از کلمت الله یعنی اون کلمه رسالت قدسیه پیامبر. اون رسالت، رسالت میشه همون پروژه، اون رسالت و پروژه پیامبر میشه که الهاملت لکلمات الله اتام نهاد. پس مراد از کلمه در اینجا میفهمه همون رسالت نبوی، اون رسالت نبوی. خب حالا ما عرض کردیم که چیه؟ ما عرض کردیم که مراد از این کلمه یعنی اون پروژه الهی، برنامه الهی، رسالت الهی که بر دوش پیامبر گذاشت. مراد از کلمت الذین کفروا هم، کلمت الذین کفروا هم اینجا اون رسالت، پروژه، برنامه، اون گرند استراتژی، اون چیزی که کفار نمواجه. و ما میگوییم که خداوند تو این آیات میخواد به مسلمین بگه آقا بعد از آنی که من نشونتون دادم که میتوانید پروژه الهی در شبه جزیره عربستان رو پیاده بکنید، بیارید بالا و کلمه کفار رو ببرید پایین، این را در سطح جهانی هم میتوانید انجام بدهید. از کجا میگم؟ اجازه بفرمایید آیات قرآن رو، ولی تو کانتکست، تو فضای این آیات. چی میگه آیات؟ آیات اینه، مربوط به چیه؟ مربوط به سوره توبه است دیگه، این آیات در سوره توبه مربوط به جنگ تبوکه. جنگ تبوک چیه؟ فاصله مدینه، حالا من جلسه قبل توضیح دادم، فاصله مدینه تا مکه یا مکه تا مدینه چقدره؟ 340 کیلومتر. فاصله مدینه تا تبوک و تا شام، تا تبوک 680 کیلومتر، دو برابر، دقیقاً دو برابر، 340 680 دقیقاً دو برابر. و فاصله مدینه تا شام 1300 کیلومتر. خب حالا پیغمبر بعد از آنی که نشانه های توفیق در شبه جزیره رو براش عیان میشه، این یه زنجیره است، حرکتش رو آغاز میکنه برای فراتر از زیست بوم درون شبه جزیره، میخواد حالا وارد The Great Game، بازی بزرگان بشه، با یک امپراتوری در بیفته که امپراتوری کیه در شام؟ امپراتوری بیزانس، امپراتوری روم شرقی. ما یه روم غربی داریم، روم شرقی داریم، امپراتوری روم شرقی، امپراتوری بیزانس، که اون امپراتوری روم شرقی بر کجا تسلط داره؟ بر شام. شام یعنی شرق، شرق مدیترانه، یعنی مدیترانه یه غرب داره که جبل طارقه، یه شرق داره که تنگه ورودیه به از اطلس به مدیترانه میشه تنگه جبل الطارق، یه شرق داره که همین حوزه شامات یعنی سوریه و لبنان و فلسطین فعلی، که این شرق مدینه نقطه اتصال سه قاره بزرگ اروپا، آسیا و آفریقاست. میدونی من در کتاب جنگ سرد ایران و آمریکا اونجا توضیح بدم، نقطه اتصال سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا این شرق مدیترانه است، که از شرق چین در شانگهای چین جاده ابریشم آغاز میشد، میآمد تا شرق مدیترانه که میشد همین حوزه شامات. و اینجا این جاده ابریشم که الان هم چینی‌ها دنبال میکنن یک جاده کمربند، اینجا در واقع تعاملات اقتصادی روابط اینا همش بود. هر کس اینجا رو در اختیار داشت خیلی میتوانست بر دنیا حکفرما باشه. پیغمبر تصمیم میگیرن حالا حرکت بکنن به سمت شام، به سمت شام ماد. قبلش کیو میفرستن؟ جعفر ابن ابی طالب، که جعفر ابن ابی طالب از سفر تبلیغی حبشه برگشته موفقیت آمیز، که روز فتح خیبر، میدونید روز فتح خیبر جعفر هم میآید. علی برادر جعفر ابن ابی طالب خیبر رو فتح کرده، جعفر ابن ابی طالب با کار فرهنگی، با تبلیغات، نه این تبلیغات جماعت مصطفی میگن، نه، با اون تبلیغات درست و حسابی فتح کرده حبشه رو، آمده است. حالا حضرت رسول میگه من ماندم، امروز از کدام خوشحال باشم، از فتح خیبر یا فتح جعفر، کدوم خوشحال باشم؟ این قدر بود. بعد پیغمبر میگه خب این پروژه خیلی موفقیت آمیز بود، حالا حرکت کن به سمت موته، به سمت شام ماد. ایشون میره در موته و اون جنگ موته و اون بحثا پیش میاد و جعفر ابن ابی طالب به شهادت میرسه. پیغمبر تصمیم میگیرن که حالا آرام آرام، به خاطر اینکه این امپراتور رومی، امپراتور روم شرقی قبول نمیکنه این دعوت ها و اجازه نمیده و مانع میشه، قاتل و ائمه الکفر، پیغمبر تصمیم میگیره که خبر میاد، حالا پیغمبر داره تجهیزات رو آماده میکنه که حمله، خبر میاد که برخی از کاروان هایی که از شام میان به سمت مدینه، خبر میدن میگن آقا امپراتوری روم شرقی در تبوک داره تجهیزات آماده میکنه، میخواد حمله بکنه. اینجا پیغمبر میگه چی؟ بلافاصله باید حمله بکنی، سریع آماده بشید بریم. بر اساس چی؟ بر اساس والله ما قوی قوم قد فی اقر دار هم لا ذلو. اینو امیرالمومنین در خطبه 27 نهج البلاغه میگه، هیچ قومی در جنگ در خانه نجنگید الا اینکه ذلیل شد. خب این دستور حکومتی پیغمبر میاد، آقایون شروع میکنن بابا ول کن، چرا بازی با بزرگان؟ آخه ما رو چه به آمریکا، حالا ما رو چه به امپراتوری روم و خدشه، تازه ما از جنگ اومدیم، الان گرمه. ببین میگه مسلمون ها به چند دلیل، یک چون تازه از هنین و طائف، جنگ طائف، این دو تا جنگ، دو به علت اینکه هوا فوق العاده گرم بود، موقعی که خبر میرسه که سریع باید محمله بکنی، هوا در مدینه فوق العاده گرم بود. خب این فاصله 680 کیلومتری تا تبوک و بعد میخواستن برن دیگه تا شام، برن 1300 کیلومتری تا شام، خب خیلی سخت بود. ضمناً فصل خرماپزان بود دیگه، میدونید وقتی هوا گرم میشه خرماهای مدینه آماده پختن میشه، فصل برداشت خرماست. اینجا ضمن این که تا الان درگیری هایی که مسلمین داشتن درگیری های کوچیک بود دیگه، محدود بود، آقا یه درگیری با قریش در مکه داشتیم و بزنیم و در بریم دیگه تموم میشه، مثلا یه فاصله خیلی اندک بود، کوتاه بود. تو حوزه درگیری قبائلی و بین قبائلی و حوزه در واقع داخل بود، حوزه ملی بود، فراملی نبود، منطقه‌ای و گلوبال جهانی نبود. حالا دستور رسیده که بریم وارد بازی بزرگان بشیم، بریم با جنگ‌های جهانی در واقع وارد بشیم. اینجا وقتی این بحثا پیش میاد، ادعی دوچار چیز میشن، شک و تردید و نمیرن. منافقین هم شروع میکنن، چون نفاق اینجاها میزنه بیرون، یعنی بسیاری از این انقلابیون ما هم تا وقتی که ما علیه شاه قیام کرده بودیم و اینا مشکل نداشتن، گفتن آره با شاه بره، اما همین که امام درگیری رو از سطح ملی، طاغوت ملی خواستن منتقل بکنن به درگیری با ابر طاغوت جهانی آمریکا، اینجا دیگه نفاق ها زد بیرون. همین که مثلا فرض کنید رفتن به سمت لانه جاسوسی، تسخیر لانه جاسوسی و این بحثا، اصلا دولت بازرگان اصلا کلا استفاده داد ما نیست، نفاق ها اینجا میزنه بیرون دیگه. و الا وقتی که شما تو سطح کوچیک میخوایی در واقع، همه همراهی میکنن. موقعی که میخوایی وارد بازی بزرگان بشی که رسالت الهی است، اینجا میزنه بیرون نفاق ها. نفاق ها زد بیرون و آیه نازل شد، یا ایها الذین 38 یا ایها الذین آمنو ما لکم، شما را چه می شود توبیخ. ادبیات رو ببینید حالت توبیخ داره. شما را چه می شود ای مؤمنین، اذا قیل، زمانی که گفته می شود به شما لکم انفرو. انفرو یعنی چی؟ از لفظ نفر استفاده کرده. نفر، فرض کنید دور این حوض کبوترای اینجا آمدند نشستن دارن دون میخورن آب میخورن، یه دفعه یه بچه یه کسی بپره وسط حیات، کبوترها یه دفعه با هم همه بلند میشن، دیگه آقا کبوترها رو نفر داد. یعنی هیچ کدوم از اینها فکر میکنن که الان چقدر عالی بود اینجا داشتیم آب میخوردیم دون میخوردیم، نه نفر. میگه شما را چه میشه از وقتی من بهتون میگم نفر کنید پاشید برید، اصلا به هیچ دلبستگی هیچ چیزی اثاقلتم الالعرض، وقتی من شما را میگویم نف کنید فی سبیل الله. حالا این عنوان فی سبیل الله خیلی باش کار داریم. این فی سبیل الله یعنی پروسه الهی. ما یک پروژه الهی داریم، کلمت الله یک پروسه داریم که عنوان پروسه هم فی سبیل الله. پروسه یعنی اون فرایند دستیابی پروژه الهی. میگه شما را چه میشود که وقتی میگوییم فی سبیل الله نفع کنید اثاقلتم الالارض، شما سنگین میشید، پاتون رو سنگین میکنید. اراضیتم بالحیات دنیا من الاخره فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. بعد میگه الا تنفرو یعنی ان لا، الا تنفرو یعنی ان لا. میگه اگر نفع نکنید، شرطیه و نفع، اگر نفع نکنید، اگر کوچ نکنید، چیکار میکنه خدا؟ به کیا داره میگه؟ یا ایها الذین کی؟ آمنو. به مؤمنین داره میگه. مؤمنینی که 13 سال در مکه زحمت کشیدن، شعب ابی طالب دیدن، تحریم دیدن، محاصره اقتصادی دیدن، شکنجه و آزار و اذیت دیدن، بعد هجرت دیدن، چقدر اذیت شدن، بعد اومدن چقدر جنگیدن، بدر و احد و خندق و خیبر و حنین و طائف و این همه جنگیدن دیگه، این همه به اینها میگه الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، شما را به عذاب علیم گرفتار میکنن اگه نرید، اگه وارد این پروسه جهانی برای دستیابی به پروژه جهانی الهی نشوید، یعذبکم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم، مگه ول میکنه آقا یه قوم دیگه هم جایگزین شما میکنن؟ خیال نکنید من با کسی عقد و اخوت بستم. بله ممنون، دست در نکنه، در مکه اون کار رو کردی، در مدینه این کار رو کردی، الانم در شبه جزیره شبه جزیره رو گرفتی و کلمت الله رو اینا همه رو، اما بدون این بعد ادامه پیدا بکنه، این پروسه ادامه داره تا برسه به اون پروژه جهانی ادامه داره. ول نکنی، ول کنی یستبدل قوما غیرکم، مگه قوم دیگه ای رو میارن جایگزین شما میکنن؟ ولا تضروه شیئا، پیغمبر یا رسول خدا یا خدا ضرر نمیکنه، هیچ ضرر نمیکنه، والله علی کل شیء قدیر. بعد میگه الا تنصروه، باز دوباره همین بن شرطی الله، میگه الا یعنی اگر نصرت نکنید رسول خدا را، فقط نصره الله، خدا نصرتش میکنه. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. حالا آیون تو این آیه دیگه کلی معرکه آرائی شده است که حالا این یارغار پیغمبر کی بود و چی بود و چی شد. و بعد مثلا فرض کنید فانزل الله سکینته علی، این سکینه بر اون یار پیغمبر نازل شد یا بر خود پیغمبر نازل. یه معرکه آرای شده، دعوای بچه بازی شیعه و سنی دوباره اینجا راه افتاده که بله این سکینه بر قلب مثلا فرض کنید پیغمبر بوده. شیعیان میگن نه، میگن اونا میگن نه، بر قلب، ببین چقدر خدا مثلا هوای خلیفه اول رو داشته، بر قلب اون نازل کرده و اون خیلی یارغار پیغمبر بوده. و بعد اینجا میگه که ان الله، اما میگه اصلا همه اصلا تعبیر قرآن میگه که لا تحزن ان الله هم معنا، پیغمبر به اون آقا همراهش بوده، میگه ان الله هم معنا، خدا با ماست، یعنی خداوند در واقع تعبیر قرآن اینه که حضرت رسول او رو با خودش جمع بسته دیگه، یعنی خودش که مؤمنه. چه اشکال داره این آدم مقدمات ایمان رو داشته اما بعداً چپ کرده. چرا؟ خب بعضی ماها عادت داریم یه آقای مثلا تو این انقلاب اولش انقلابی بوده بعد چپ میکنه، طرف میخواد بیاد اثبات کنه که اون روز اول نه این اصلا چیز نبوده. نمیخواد حالا وارد این بازی ها بشیم، مثلا گم میشه اون روح مطلب گم میشه. حالا بالاخره معرکه آرای بوده، منم خیلی نمیخوام وارد بشم، ولی میگه فانزل الله سکینته، خداوند سکینه و آرامش بر قلب و دل حالا اون پیغمبر نازل کرد و ایده مو به جنود لم تروها، و با جنودی که شما نمیدیدید خداوند ایشون رو تایید کرد و جعل کلمت الذین کفروا السفلا. و دیدید، مشاهده کردید زمانی که پیغمبر شروع کرد در ابتدای حرکت 3 نفر بودند، یه کلونی کوچیک، یه هسته اولیه کوچیک، خودشون، حضرت خدیجه و حضرت امین صلوات الله علیه اجمعین. این 3 نفر رفته وایستادن در مسجد الحرام به نماز، حکی کردنشون مسخره میکنن، میخندید به اینها، دیوونن اینا، چیکار میکنن اینا، دلاراس میشن چیکار میکنن. و اگر پیغمبر میامد میگفت که من میخواهم دینم را جهانی بکنم و من میخواهم مثلا در شبه جزیره فلان بکنن، اینا میخندیدن، گفتن بابا این مجنونه، میگفتن این تعابیر قرآن مجنونه. در اون شرایطی که هیچ کس باور نمی کرد ما چیکار کردیم؟ الان ببینید، الان رسیدید بعد 20 و خورده ای سال، الان رسیدید به جایی که شبه جزیره رو گرفتید و حالا ادامه بدید. و کلمت الله هی الالیا، و بدانید که کلمه الهی هی الالیا، و الله عزیز و حکیم. چرا؟ چون هم خدا، چرا این کلمه الهی بالاست؟ چون هم خدا حکیم است هم خدا عزیز است. حکیم است به خاطر اینکه پروژه الهی و این پروسه الهی حکیمانه نوشته شده، و عزیز است به خاطر اینکه عزت و قدرت همه از آن خداست. و دیدید که چگونه این در سطح ملی اتفاق افتاد. اینو ادامه بدید، در سطح جهانی هم ادامه بدید، که حالا ادامه آیات که خود دوستان مراجعه بکنه، البته ما باشون کار داریم هنوز در مباحث بعد. پس ما با یک پروژه الهی مواجهیم در مقابل پروژه کفر. این پروژه الهی چه در سطح ملی چه در سطح منطقه‌ای و جهانی باید ادامه پیدا بکنه و با یک پروسه مواجهیم. این پروسه تعبیری داره به نام فی سبیل الله، که حالا انشاءالله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. یعنی همونطور که پروژه کف و پروژه آمریکایی یه پروسه داره، روش خاص خودشو داره، تو عرصه اقتصادی، تو عرصه سیاسی، تو عرصه امنیتی نظامی، تو عرصه های فرهنگی و و و و، اینجا هم همینه. بذار شما هم انفاق فی سبیل، حالا انشالله در جلسه بعد یه زیاد وقت عزیزم نگیرم، خیلی داره وقت میگذره، انشالله اینو توضیح خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.